ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. شمار قربانیان متروپول آبادان به 19 تن رسید. وزیر خارجه ایران میگوید درباره تضمین‌های اقتصادی برجام به نقطه اطمینان نرسیده ایم. ترانه علی دوستی میگوید قائل به استفاده از تریبون جشنواره‌ها برای بیان مطالبات مردم ایران است. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه از افزایش شمار قربانیان حادثه فرو ریختن برج متروپول در آبادان به 19 تن خبر داد. رئیس جمعیت هلال احمر هم با اشاره به وضعیت عملیات آواربرداری در متروپول گفته است که گستردگی حادثه و حجم آوار بسیار زیاد است و پیچیدگی خاص خود را دارد. به گفته او نمیتوان آن را با حادثه دیگری در کشور مقایسه کرد. پیرحسین کولیوند ناپایداری سازه‌های باقی مانده در بنا را یکی از تهدیدات جدی برای جان امدادگران عنوان کرده است. شامگاه چهارشنبه آبادان شاهد حضور صدها شهروند در خیابان بود که به نحوه مدیریت این بحران اعتراض داشتند و در شعارهای خود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را هدف گرفته بودند. تا کنون گزارش رسمی از علت فرو ریختن برج متروپول منتشر نشده، اما سرپرست سازمان نظام مهندسی علت این حادثه را بی توجهی شهرداری به گزارش مهندسان ناظر و ساخت اضافی و غیرقانونی 3 طبقه بالایی این برج عنوان کرده. اما وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه درباره مذاکرات احیای برجام گفت درباره تضمین‌های اقتصادی به نقطه اطمینان نرسیده ایم. حسین امیر عبداللهیان که برای شرکت در اجلاس اقتصادی داووس به سوئیس رفته، مدعی شد که موضوع خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا تنها مانع مذاکرات نیست.
این موضوع FTO رو طرف اسرائیلی علنی کرد، بزرگ نمایی کرد و الان این موضوع داره در واقع به عنوان یک عامل اصلی مطرح میشه، در حالی که به صراحت میگم عامل اصلی نفع ایران و نفع مردم ایران از مزایای کامل اقتصادی JCPOA هست.
این سخنان آقای امیر عبداللهیان در حالی مطرح شده که واشنگتن میگوید جمهوری اسلامی درخواستهایی خارج از محدوده برجام دارد و از آن جمله موضوع خروج سپاه از فهرست تروریستی مطرح است. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز گذشته در سنای آمریکا گفت که واشنگتن در صورتی که ایران هم اقدام متقابل برای رفع نگرانی آمریکا انجام دهد به این موضوع رسیدگی می‌کند، اما به گفته آقای مالی تهران آماده برداشتن این قدم‌های متقابل نیست. اما در کن، ترانه علی دوستی بازیگر سرشناس سینمای ایران روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره موضع‌گیری در قبال اتفاقات سیاسی اجتماعی در ایران گفت که قائل به استفاده از تریبون جشنواره‌هایی همچون کن برای بیان مطالبات مردم ایران است.
یه روزی ما حرف درست رو میزنیم، یه روزی ممکنه که اشتباهی تو حرف ما باشه. درسته ما هم به هر حال آدم هستیم، در همین جامعه زندگی میکنیم و حتما کامل نیستیم و حتما ممکنه بعضی وقتا موازی بگیریم یا با بی‌دقتی صحبت بکنیم. همه این اتفاقا محتمله. منتها اینی که این حساسیت وجود داشته باشه به نظر من 100% مهمتره. من خودم هیچ وقت نتونستم جلوی دهنمو بگیرم اونجوری که بخوام بهتون بگم و هزینه‌شام پرداخت کردم و میکنم و خواهم کرد.
ترانه علی دوستی یکی از بازیگران فیلم برادران لیلاست که در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن حضور دارد. فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی کارگردان ایرانی ساکن دانمارک هم در این جشنواره حضور دارد. اما در افغانستان، انفجار 4 بمب در چند مینیبوس در مزار شریف و یک مسجد در کابل دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. داعش مسئولیت حملات در مزار شریف را بر عهده گرفته. طالبان اصرار دارند که داعش را شکست دادند، اما حملات داعش از هنگام روی کار آمدن طالبان در افغانستان نشان می‌دهد که این گروه همچنان یک چالش کلیدی امنیتی برای افغانستان است. از ژاکفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد درباره جزئیات این انفجارها سوال کردم که در ادامه می شنوید.
دیروز شهرهای مزار شریف و کابل صحنه انفجارهای مرگبار بود به گفته مقامات محلی در بلخ، در نتیجه سه انفجاری که در او بسهای مسافربری عمدتا شیعیان هدف قرار گرفتند دست کم 10 تن کشته شدند و در انفجار در مسجد در کابل هم کشته شدن 5 تن از سوی بیمارستان امرجنسی تایید شده. به گفته مقام‌های محلی این رویدادها در حال رخ داده است که داعش در افغانستان سرکوب شده، اما شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در شهر مزار شریف را پذیرفته. قسمی که گفتیم در این انفجارها عمدتاً شیعیان کشته شدند، اما تا هنوز مسئولیت انفجار دیروز در کابل پایتخت افغانستان را گروه یا کسی نپذیرفته.
یعنی در بمب‌گذاری های هم مزار شریف هم کابل شیعیان مورد هدف قرار گرفتن؟
گفته شده که در انفجارهای دیروز در شهر مزار شریف بسهای حامل شیعیان هدف قرار گرفته، اما در انفجار کابل هدف شیعیان نبوده و مقامهای محلی طالبان کشته شدن 2 تن را تایید کردن، اما شفاخانه امرجنسی گفته که 22 تن از زخمیان به شفاخانه منتقل شدن که از ایمیان 5 تنشان به محض رسیدن به بیمارستان جان باختن.
در این انفجار مسجد کابل هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول هست، یعنی کسی تاکنون مسئولیتی بر عهده نگرفته، داعش هم نپذیرفته، درسته؟
نه خیر، گروه تا هنوز مسئولیت انفجار کابل را نپذیرفته، اما مسئولیت انفجار چند روز پیش در پایتخت افغانستان را گروه به نام جبهه آزادگان پذیرفت، هرچند گروه داعش سپس مسئولیت انفجار را پذیرفت، اما پیش از این جبهه آزادگان که تازگی علیه طالبان اقدام کرده و از تأسیسش خبر داده مسئولیت را پذیرفته و گفته که به حملاتش علیه طالبان ادامه خواهد داد.
طالبان مدعی شده بودند که داعش رو شکست دادن، ولی با این قضیه اخیر مزار شریف به نظر میرسه که داعش همچنان یک چالش امنیتی است در افغانستان.
خب قسمی که شما هم گفتین، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان این گروه مدعی شد که امنیت تقریبا در تمامی بخش‌های افغانستان برقرار شده، اما قسمی که ما شاهد هستیم در اواخر تا در ماه مبارک رمضان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حملات مرگبار در بخش‌های مختلف افغانستان را پذیرفت، حملاتی که در او عمدتاً شیعیان کشته شدند.
صدای ژاکفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد را می شنیدید. برگردیم به ایران. رضا خندان فعال مدنی که در بیمارستان فرهاد میثمی را ملاقات کرده به رادیو فردا می گوید که این زندانی سیاسی اعتصاب قضایش را به حالت تعلیق درآورده. فرهاد میثمی روز چهارشنبه پس از 4 روز از بیمارستان به زندان بازگردانده شد. آقای خندان می گوید او را در حالی که به دلیل اعتصاب قضا در شرایط جسمی نامناسبی بود با دستبند به تخت بسته بودند. فرهاد میثمی در اعتراض به احتمال اعدام احمد رضا جلالی پژوهشگر دو تابعیتی زندانی بیش از 2 هفته در اعتصاب قضا به سر می برد. از رضا خندان فعال مدنی در ایران درباره وضعیت فرهاد میثمی و آخرین وضعیت او در زندان سوال کردم که در ادامه می شنوید.
آقای میثمی 4 روز، یعنی از روز شنبه که به بیمارستان منتقل شد، مصادف شده بود با پایان اردیبهشت ماه و از ضرب الاجلی که تعیین کرده بودند برای اجرای حکم احمد رضا جلالی، اما خوشبختانه به هر دلیلی این حکم اجرا نشد و تا حدود زیادی خب خیال خانوادهشون، خودشون و خیلی از افرادی که پیگیر موضوع بودند تا حدودی برطرف شد بابت اون ضرب الاجل، گرچه همچنان این حکم بالاتر ایشون هست و هر لحظه ممکنه که مجددن یا تهدید کنن یا واقعا بخوان اجرا کنن. آقای میثمی اعتصاب خیلی خیلی سختگیرانه رو شروع کرد کرده بود که هفته ویژه هفته اول اعتصابش در حد این که هر روز یه نصف لیوان آب بخوره بود و بعدن سه تا لیوان نصف لیوان کرده بود و با این شرایط بیمارستان اعزامش کردن که ما تو بیمارستان روز اول ملاقات کردیم. واقعا دیگه وضعیتش تکان دهنده بود، اصلا غیر قابل باور بود برامون که این هم ضعیف شده باشه، اما خب روحیه خیلی بالایی داشت. به دلیل اینکه این اتفاق اردیبهشت ماه نیفتاد، تصمیم گرفته توی بیمارستان بعد از اون روز که ما ملاقاتش کردیم اعتصاب غذاش رو فعلا تعلیق بکنه، یعنی اونجا اعتصابش رو شکسته و تعلیق کرده. اما قراره که برای آزادی معلمان و کارگران زندانی برنامه‌ای داره که اونو گفته که من اعلام خواهم کرد که در مورد اونها کاری باید انجام بده و احیانا به نوعی از اعتصاب غذا ادامه بده. الان گفته که فعلا تعلیقش کردم اعتصابم، روز چهارشنبه هم منتقلش کردن به بند، داره خودش رو آماده میکنه برای گام های بعدی که برنامه هاش هست و گفته که اینا رو تیگه یاد داشتی من اعلام خواهم کرد.
یعنی در واقع اعتصابشون رو شکستن اونطوری که شما توضیح دادید، درسته؟
در واقع اینجوری که من برداشتم اینه که فعلا خودش میگه من تعلیقش کردم، یعنی موقتا بله اعتصابش رو شکسته. گویا برنامه‌ای داره برای آزادی معلمان که موقتا بله این اعتصابش رو به این صورت شکسته.
آیا خبر دارید که الان وضعیت جسمانی ایشون به چه صورتیه؟
در طول اون دو روز، یعنی دو روز بعد از اینکه بیمارستان منتقل شده بود اقدام کرده به گرفتن سرم یا مایعات استفاده کرده، تو دو روز بعد طبعا خب وضعیتش بهتر شده بود، ولی دو روز اول خب خیلی اصلا شرایط جسمیش به گونه‌ای بود که راحت نمیتونست حرکت کنه، طبیعی هم بود، بیش از حد آب بدنش از دست داده بود و تو هم فاصله خیلی هم لاغر شده بود. این اعتصاب غذای دو هفته‌ای خب خیلی سخت و سخت بود که من توی بیمارستان البته حالت درازکش بود و متاسفانه فردی که با این شرایط جسمی توی بیمارستانه با دستبند به تخت بسته بودن و خیلی خیلی ناراحت کننده بود این شرایط. زندانی که حتی اگر بخوادم نمیتونست فرار بکنه، چه برسه ایشون که اگر ولش هم بکنن نمیره جایی. البته من اینو اضافه کنم، آقای میسانی که یکی از نامه‌هاش هم وسط دوره اعتصاب قضا اشاره کرده بود که توی نامه‌ای که به زندان داده علاوه بر موضوع آقای احمد رضا جلالی به آزادی معلمان اونجا اشاره کرده بود، به ویژه که دو تا از معلمان رو اسم برده، آقای اسماعیل عبدی و آقای محمد حبیبی، به شدت پیگیر شرایط اونها هست که الان در واقع برنامه‌ای که برای آینده داره و یادداشتی هم فرستاده تلاش برای آزادی معلمانه، یعنی هر جور شده داره سعی میکنه که به عنوان فردی که در حد خودش فعالیت میکنه تا اول مهر ماه این معلم ها همه آزاد بشن، کنار دانش آموزان و خانواده هاشون بتونن به زندگیشون ادامه بدن.
صدای رضا خندان فعال مدنی در ایران را میشنیدید درباره وضعیت فرهاد میثمی در زندان. اما دوباره در افغانستان، شماری از زنان کابل روز پنجشنبه در اعتراض به ادامه تعطیلی مدارس دختران در افغانستان به خیابان آمدند. این زنان که از آغاز روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان از ادامه تحصیل باز ماندند، از سیاست‌های این حکومت انتقاد می‌کردند.
جهاد باید در مقابل کفار باشه و کسی که خداوند شست بیاره، نه همران زنان مسلمان و مادران رنج کشیده افغانستان. خواست ما این هست که مکاتب بر هر چیز زودتر بس کنن و محدودیت ها و تبعیض هایی که قائل میشن این را همه خط چلیپا بکشن.
بنابر گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، این تجمع اعتراضی در مقابل مکتب مریم پس از دقایقی و با تیراندازی هوایی طالبان به خشونت کشیده شد. وزارت معارف گروه طالبان روز سوم فروردین امسال در روز بازگشایی مدارس اعلام کرد که مدارس دختران تا اطلاع ثانوی بسته خواهد ماند و تصمیم نهایی در این زمینه از سوی رهبری امارات اسلامی گرفته خواهد شد. گروه طالبان در ماه‌های اخیر محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان در حوزه‌های اجتماعی، آموزش و اشتغال اعمال کردند و علارغم فشارهای بین‌المللی اقدام به تشدید این محدودیت‌ها کردند. خبرهای بیشتر را می توانید در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید، radiofarda.com. اما می رسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.